اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم وجعلته معدن كلامك وبحيك بخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفصل وصليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. عرض کردیم که یکی قسم از احکامی که احکام شرعی هم هستند، احکامی است که حالا آقایون ازش تعبیر میکنن به احکام ولایی، که از باب ولایتی که خدای متعال برای معصومین علیهم السلام نقل کرده حق صدور فرمان دارن، حق جعل فحکم دارن و حکمشون هم متبع است. و به تعبیر دیگه عرض کنم صاحب الامرن، اولو الامرن، و امرشون امر الهیست. اون تا عرض کردیم که معصوم در صدور این فرمان هم معصومه، یک. دو، حق سرپرستی و امتسازی در تاریخ هم به معصوم واگذار شده، بنابراین حق دارد برای ساخت یک امت فرمان تاریخی صادر کنه، امر و نهی تاریخی داشته باشن. در مرز عصمت هم هستن، یعنی هیچ تخلفی در این فرمانشون نیست، کما اینکه در مرحله ابلاغ وجود مقدس نبی اکرم و ائمه علیهم السلام معصومن، چیزی کم و زیاد نمی کنن، خطا نمی کنن مطلقا، دیگه اینقدر متیقن حداقل عصمت دیگه که برای معصوم والید، که در مقام ابلاغ، در مقام سرپرستی جامعه و حکم هم همینطورن، مقام عصمت دارن. آیا این شأن در اداره جامعه ممکنه واگذار بشود و تفویض بشود به شخص دیگری با شرایطی و از طریق او جامعه سرپرستی بشه؟ این ممکنه دیگه که این شأن حکم رو واگذار بکنن. البته موضوعش وقتی است که این شخص به یه نقطه‌ای برسه که صاحب فرمان بشه، کما این که معصوم وقتی به یه نقطه‌ای میرسد که در این مرحله صاحب امر الهی میشه، امامت پیدا میکنه. عنایت فرمودین جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، امر الهی در وجود اونها جاری میشه و از طریق امر الهی امت رو هدایت میکنن. کسی اگر بخواد توی منصب قرار بگیره، بعد به یه نقطه‌ای برسد که حامل امر بشه، حامل فرمان بشه. حالا اون فرمان الهی رو او تفصیل میده و جاری میکنه. عنایت کردین. حالا این مقام، مقام عصمت، نه مقام عصمت هم نیست. برای غیر 14 معصوم مقام عصمت کسی قائل نمیتونه بشه، مگر عصمت طبعی، اونم در بعضی اشخاص تو مراحل مختلف. و الا عصمت به معنایی که 14 معصوم دارن برای احدی نیست، حتی برای انبیاء دیگه هم نبوده، تا چه رسد برای کسی که مثلا متصدی امور اجتماعی مؤمنین هست. ولی حتما بعد در یه مقامی باشه که حامل اون امر بشه. نمیشود کسی ظرفیت نداشته باشه که حامل امر الهی باشه، فرمانش مطاع باشه، بگن از او اطاعت کنید. بنابراین اون کسی رو که امام قرار میدن، فنی جلتو حاکما، این بعد در مقامی باشه که بتونه طریق حکم امام قرار بگیره. کمایی که در مقام افتا اگر میگن از فتوای یک مجتهدی میشه شما تبعیت کنید، باید کسی باشه که در ظرفیتی باشه که بتواند فتواش طریق جریان رأی امام و نظر امام علیه السلام باشه، نظر الهی باشه. ولی اگه در این مقام نباشه بخواد با قیاس و استحسان حکم کنه که متبع نیست، حجت نیست که. یعنی باید در تولی تام به معصومین فتوا بده. لذا در تعریف اجتهاد خاطر مرکتون باشه، سال قبل عرض کردیم که اجتهاد صرفا یه فن نیست، بلکه درش ملکه است، درش تولی لازمه، تسلیم بودن لازمه. کسی که تسلیم نیست به ائمه و هدات معصومین، به حجتهای الهی در مقام افتا، با یه فنی فقط جلو میره، صاحب ملکه نیست، این فتواش حجت نیست. نهت میفهمید؟ در مقام حکم هم همینطوره. اگر کسی به گونه ایست که نمیتونه مجرای اون فرمان امام علیه السلام باشه، این معنی نداره بگن این صاحب حکمه و حکمش متبعه. لذا این اسمت نیست. باز تصحیح میکنم چون موقع آدم یه جمله ای میگه سوء تفاهم بشه که مثلا ما اسمت قائلیم برای فقیه متصدی امور مسلمین. نه، اینجوری نیست، کسی اسمت قائل نیست. ولی اینجوری هم نیست که یه کسی که متصل نیست و نمیتونه حامل فرمان باشه بهش حق فرمان بدن، ولی لازمش اینه که مجاری فرمان متعدد بشه. در باب معصومی عرض کردیم که معصوم امرش هم امر خداست، لذا متبع. یک امر که بیشتر متبع نیست، اون هم امر خدای متعاله. معصوم اگر صاحب امر است و عطی او بعد امرش رو اطاعت کرد، چون این امر همون امر خداست، امر امام امر خداست. در فقیه هم حالا کسی اسمت رو قائل نیست، ولی اگر فرض کردید که حق تصدی داره، باید در یه نقطه‌ای باشه که حامل حقیقتی باشه، حامل فرمان امام علیه السلام باشه و بتواند این فرمان رو منتقل کنه و فرمانش تابع فرمان امام باشه. عنایت می‌فرمایید. این یه نکته بود که عرض کردیم. که چی؟ یعنی تولی باید داشته باشه. در مقام تولی روحی به یه نقطه‌ای برسه که تسلیم نسبت به حجت‌های الهی باشه. معصوم یعنی فرمانش متبع فرمان معصوم. یعنی نه فرمان او برای دیگران متبع دیگه، بعد اطاعت کنه. فرمانی که میدهد بقیه باید تبعیت کنن. تشریع یعنی چی؟ من حالا ببینید اینو بعد یه موقعی بعد بحث کنیم. این دوگانه تشریع، تکوین، اعتباری، حقیقی، اینا یه رهزنهایی است که باید از نو معنا بشه. امام علیه السلام فرمانش فرمان خدای متعاله. در یه موقفی است که فرمانش فرمان خداست. اناعت میکنید، این نکته مهمی است. ان الله، این دعوات کتاب توحید و کافی رو مکرر خوندیم. ان الله عز و جل لا یأسف که اسفنا ولا یرضا کرضانا ولکن له عباد مخلوقون مربوبون یرضون و یأسفون فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. جعل این اعتبار که نیست، که قرارداد کرده که این رضای من باشد. قرارداد چه خاصیتی داره؟ قرارداد به مفهوم اعتباریش. بنابراین واقعا رضای اونا رضای خداست. ان الرب یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها. یرضا یعنی رضاش، رضای خدا از طریق رضای او در عالم جاری میشه. بنابراین امرشون هم همینطوره. ببینید، یعنی حتما یک فرمان جاریه در تکوین هم داره، یه فرمانی هم داره که مربوط به ما موجودهایی است که صاحب اختیاری. به ما هم که میرسه با بیان قوم، اگه بخوام عرض کنم، امام یه فرمانی دارد که همه عالم از او اطاعت میکنن. اون امر الهی که همه عالم بعد ازش تبعیت کنن، اعتیا توان او کرهن قال اطاعت این و طائعین، این فرمان هم در دست امامه. بله بله، حدود فرمانه. ان الله واحد متفرد و الوحدانی ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه. این روایتی است که از امام جواد نقل شده و حضرت است که شیعیان راجع به مقامات شما اختلاف کردند. روایت در کافی دیدید، ملاحظه کردید. محمد بن سنان درش است، محمد بن سنان هم خالی از مناقشه است. اینا به خاطر همین روایتش متهم به قلوب بدی و الا ایشون هیچ اشکال دیگه ای نداره. در سند محمد ابن سنانه، ولی اینو بعد مضمونش مکرره. حالا بعد محمد ابن سنانه بخونم، چون از امام جواد اصلا سوال کرد که آراجع به مقامات شما اختلاف شده. حضرت قریب به این مضمون فرمود ان الله واحد متفرد و الوحدانیه، ولی ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه فمکثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشیاء فاشهدهم خلقها و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها علیهم نسبت به همه عالم. فهم یحللون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون ولن یشاؤوا الا ان یشاء الله. اینی که مقام تفویض کامله. بله دیگه، ولن یشاؤوا الا ان یشاء. یعنی امر الهی از طریق اونا به عالم جاری میشه. که ممکن است کسی در یه منصبی قرار بگیره که بتونه مجرای امر امام علیه السلام بشه، هم به لحاظ مقام تسلیم روحی، هم به لحاظ فقاهت و فهم از سطح معارف اهل بیت و علومی که باید جاری بشه در امت. اینجوری نیست که فقط با ریاضت و عبادت باشه، هم باید فقیه باشه، هم باید مخالفن لهوا مطیعن لهم صائنن لنفسه. اگر اینجوری شد ممکنه مجرای فرمان امام بشه دیگه. لذا این منصب ولو منصب عصمت نیست، ولی مقامی است که مجرای فرمان امامه. کما اینکه فتوای فقیه هم عصمت نداره، ولی مجرای ابلاغ امام علیه السلامه. امام علیه السلام اگر بخواد به جامعه نظر خودشو در عصر غیبت ابلاغ کند، از این طریق ابلاغ میکند. یه ظرفیتی دارد فقیه که میتونه طریق ابلاغ حکم امام باشه، ولو عصمت نداره، ولو فتواش هم ممکنه خلاف هم باشه یه جایی، ولی طریق ابلاغه. لذا ما الان رأی امام علیه السلام و عمل خودمون از کجا استثار میکنیم؟ از فتوای فقیه دیگه. فقیه طریق ابلاغه، فقاهتش واسطه میشه. اگه فقیه نباشه یا اگر فقاهتش بر اساس تعبد نباشه به کلمات معصومین علیهم السلام، خودش میشینه با قیاس و استحسان یه رساله مینویسه، این که مجرای رأی امام نیست که. فرمانش هم همینطور باید مجرای فرمان بشه، بلا معنی نداره ولایت به کسی بدن که مستقل خودش تصمیم بگیره عمل میکنه. و این صرفا تسلیم روحی هم نیست. تسلیم روحی یک رکنشه، تقوا، عدالت، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، صائنن لنفسه. مطیعن این همین دیگه، نه اینکه نماز روزه میخونه، نه، یعنی در مقام فرماندهی تابع فرمان مولاست. که چی؟ بالاخره اونجا هم حالا در جای خودش باید بحث کرد دیگه، که اگر تفصیلاتش لازم بود، تفصیلاتو که همه نمیتونن تفقه درش کنن، کسی باید اهل تفقه باشه، بقیه از او بگیرن دیگه. تفصیلش که قابل همه که نمیتونن برن با تفصیل معارف رو تعلم بکنن، بخوانم تعلم کنن کار آسونی نیست، همش که با عقل و برهان تمام نمیشه، باید با استنباط از ادله و اینا باشه. حالا اونو بعد عرض میکنیم که احکامی که ما نیاز داریم که بعد استنباط بشه، اما از احکام تکلیفی است، بقیه احکام هم بالاخره باید استنباط بشن و برای ساخت جامعه و امت لازم اون احکام هم. حالا اون در جای خودش. پس این نکته بله یعنی بالاخره تلاش میکنه که حکم امام رو بفهمد دیگه و حجت نسبت به حکم امام تمام کنه، نسبت به رأی امام، نظری که امام صادق علیه السلام، روایتی که داریم از حضرت بیان شده دیگه. فقیه تلاش میکند حجت نسبت به اون نظر امام صادق علیه السلام در موضوع پیدا کنه. حالا هر یک از ائمه علیهم السلام، کار فقیه همینه دیگه، و از طریق رأی امام رأی الهی رو کشف میکنه. ما عمده مستندمون در فتاوا روایات دیگه، آیات قرآن هم هستا، ولی بیشتر روایاته. بسیاری از فروع، اکثر فروع مستند مستقیم به آیات قرآن نیست در فتوای فقها. فقیه چی کار میکنه؟ فقیه فهم سعی میکنه نظر امام صادق را درست بفهمد، حجت پیدا کنه بر رأی امام صادق علیه السلام. درست در اتمام حجت بین خودش و خدای متعال که میخواد اتمام حجت کنه که من رأی امام صادق رو اینجوری فهمیدم، مثلا دستگاه فقاهت کارش همینه دیگه. نمیخواد که بگه حالا امام صادق چیزی فرمودن، ما هم خودمون میشینیم این متن رو میذاریم جلوی چیزی تولید میکنیم خودمون، که این نیست که. یعنی نمیخواد به تعبیر امروزی یا متن رو کنار بگذاره خودش محور بشه. ما محورمون کلام معصومه. فقیه میخواد بر اساس تعبد به کلام معصوم بفهمد که امام رأیش اینجا چی، اصلا اجتهادی یعنی یه مستشرق هم ممکنه بدون تعبد به کلمات معصوم هی بالا پایین کنه، بخواد کار سندی و دلالی و اینا بکنه، بعدم یه رساله بنویسه. رساله اصلا متبع نیست که، نه از باب اینکه مسلمون نیست، عادل، از باب اینکه اصلا مطابق این که استنباط نیست اصلا. دیر دارم فتواشو چه کار میکنی؟ حالا جواب نقضی جواب خیلی مهمی است. حالا جواب نقضیشو حل کنید. شما کسی میتونه بگه فتوای فقیه؟ نه، یعنی پس فتوای فقیه حجت نیست، خود آدم بره بفهمه. حالا چه کارش کنیم؟ خودم برم بفهمم؟ نه نه، اجازه بدید، اجازه بدید. اینقدر نبین اصل غیبت و اینجوری اضطرار درست نکنی. زمان خودشون هم ازت میفهموندن برید دوست دارم تو برید بشینی تو مدینه فتوا بدی، تو مسجد کوفه فتوا بدی. درسته فقط زمان حضور نبوده که ما استضاعمون از طریق از معصوم، استضاع علمیمون که مستقیم نیست که، همیشه که با واسطه است. حالا ایزو بدین، نه اول نهت بفهمید غلط یعنی چی. یه چیزی که یه چیزی که عرض کنم انتصاب به معصوم داره در حد اجتهاد تعبدی، بله قابل تبعیت. این کار خودتون چی کار میکنه این کار نکردید؟ سوال میکنم، خودتون میری سراغ معصوم؟ نه اصلا زمان حضور رفتید محضر معصوم، دو تا روایت به دو تا جمله بهتون گفتن، چجوری جمعش میکنید؟ سوال اینه که حالا همه میرن سراغ امام، یعنی مثلا 2 میلیارد مسلمان میرن آقا فتواتون چیه؟ نفر اولی میره، دومی میاد. یعنی نه بالاخره شما اصلا به این معنا نداره امام با 1 میلیارد آدم با همه مستقیم برخورد کن، همه برن از امام استفتا کنن که. خودتون از اون اصول فرو استظهار میکنید، ممکنه اشتباه کنید. فقیه کمتر اشتباه میکنه، اختصاص به اصل حضورم نداره. تو اصل غیبت، اصل حضورم همینطوره، اصل حضورم همینطوره. مگر فرض کنید بره بشینه تو مسجد فتوا بده، احتمال خلافش نیست چون زمان حضوره. همینطوره دیگه. بنابراین فقیه در فهم کلام معصوم فقیه هست، فقیهانه میفهمد نه معصومانه. همین فهم فقیهانه حجت دیگه. هر چه دایرش اوسع شد، دایره حجت بیشتر میشه. دایرش محدود باشه، ما عرضمونه باید دایرش وسعت پیدا کنه. در یه عرصه های دیگه هم تعبد به کلمات معصوم پیدا بکنه. اینات داره. نه حجیتش چجوری پیدا میشه؟ نه نه نه، اگر تولی پیدا نکند معذر و منجز نیست، فن نیست اجتهاد. پس در تولی فهم باید پیدا بشه. البته قواعدم داره، حالا اینو قبلا بحث کردیم تو بحث تعریف اجتهاد. درسته؟ تعبد، تقنین، تفاهم، 3 چیز لازمه. هم باید تعبد باشه، هم من متعبدانه میفهمم باید قاعده مندش کنید. فهم متعبدانه رو بعد قواعدشو بگید، این قواعدم با اقران به تفاهم بگذارید، دیگه ظرفیت اجتماعی ما در استنباط در تعبد به کلمات معصومی همینه. فقها فرقشون با بقیه اینه، فتوایی که میده مستند فتوای خودشون میگه، مقنن میکنه فتواشو، بعدم با دیگران به تفاهم میگذاره. اگه فقیه دیگه اشکال تدید اشکال وارده، اشکال فتوای خودشو تغییر میده. درسته؟ این میشه پایگاه حجیت. ولی اگه تعبد نباشه، از اول شروع کردیم قاعده درست میکنیم برای فهم، کاری هم نداریم که تسلیم به معصوم باش. یه متن من میخوام بفهممش، تسلیم به صاحبش یعنی چی؟ هرمنوتیست هم اینو میگن دیگه. تعبد به صاحب متن که ندارن، ما صاحب متن رو زنده میدونیم، امام رو حی میدونیم. میگیم اگر تولی درست پیدا نکنی کج میفهمی. مثل قرآن است، یذل به من یشا و یهدی به من یشا. با همین کتاب خدای دی رو اذلال میکند. بعضی خواستند نه یذل بهی من یشا. حالا نه غلط یعنی چی؟ چیزی که حجت نباشد. حالا لذا نه اصلا مطابقت با واقع یعنی چی؟ مگه مگه درک شما مطابق با درک معصوم میشه هیچ وقت؟ از ساده ترین مسئله ما درک مساوی با معصوم نداریم که. امام میفهمن صلات صبح داره که اصلا درک امام از صلات درک ماست؟ درک از نماز صبح درک ماست؟ بل اجماله، بل اجمال، بل اجمال در تولی به او پیدا میشه، تناسب داره با فهم امام. بله دیگه، ما هم میخوام بدیم تکلیف چیه، ما داریم بس از این میکنیم تکلیف چیست. حالا انشالله بعد یه بحثی داریم این احود در تقسیمات حکم، مثلا تقسیم حکم ظاهری و واقعی معناش عوض میشه. تمام احکام ما نسبت به فهم معصوم ظاهریه، معصوم یه چیز دیگه. صلات اصلا درک امام از صلات چیه؟ درک امام از زکاتی نیست که ما داریم. بل اجمال بله، به تفصیل نه، ما بل اجمال تولی به معصوم داریم. بل اجمال اونی که معصوم میفهمد ما درک میکنیم، نه به تفصیل، نه یه بخشی از مطلب رو میفهمیم عین معصوم، یه بخشش هم بلد نیستیم. ما اگه بخوایم تو مسلک مشهور را بریم، بعد بگیم ما اون چه معصوم بلد است بعضیاشو بلدیم، اونایی که بلدیم عین معصوم بلدیم، در حالی که اینجوری نیست. ما هیچ یک از فهممون مثل معصوم نیست، تناسب داره با فهم معصوم. اگر در تولی به معصوم، اگر در تولی به معصوم هم پیدا نشه که ممکنه مباینه با فهم معصوم باشه. چون اینکه ما یه جایی نماز صبح دو رکعت است، اصلا نماز صبح یعنی چی؟ دو رکعت یعنی چی؟ درک ما از رکعت و اینو با امام یکیه؟ نداری چی میگم؟ یه فقیه جامع الشرای درکش از رساله با یه مقلد یکی نیست. او رساله رو میفهمه، خونه یه جور دیگه میفهمه، رساله که خودش نوشته، مقلدش یه جور میفهمه، خودش یه جور میفهمه. نمیخوام بگم متباین فهمه، نسبتی به هم دیگه داره. علایل بماند، من وقت به بحث بعدی نمیرسیم. بفهم نه بفهم حالا شما ممکنه شما بله ممکنه شما سطح فتوا رو هم از معذریت و منجزیت بالاتر ببرید، بگید فقط ما دنبال معذر و منجز نیستیم، ما خیلی میخوایم فقط عقوبت نشیم، ما میخوایم قرب پیدا کنیم، ما میخوایم عبادت حبی کنیم. یعنی حد میفرمایید ممکنه شما استنباط رو از اونم بالاتر ببرید. یعنی خلاصه فتوایی که در تولی به معصوم پیدا می شود و این تولی هم قاعده منده، تولی ذوقی نیست، این قاعده هم با فقهای دیگه اقران هماوایی شده، تفاهم شده، قبولش کردن، یعنی چونهاشون زدن، بیشتر از این نتونستن مقنن کنن تعبد به وحی رو. خب اون سطح قدرت اجتماعی برای فهم دینه دیگه. جامعه وقتی میخواد بفهم فقه رو از طریق فقها ها میفهمه دیگه، کما اینکه سلامت رو از طریق مثلا جامعه پزشکی دنبال میکنه. فقها اگه با هم دیگه تفاهم کردن، قاعده مند کردن، تعبد کردن، بیش از این دیگه فعلا بلد نیستن. خب این ظرفیت جامعه در تولیه دیگه، این ظرفیت در تولی حجت دیگه، معتبر است، برابر است با رأی معصوم. هیچ وقت رأی ما برابر با رأی معصوم نمیشه، هیچ وقت، در واضح ترین امور. درسته؟ خدای متعال یکیست، این از واضحات دینه. معصوم خدای متعال یکیست و با ما یکی میفهمه. نه الله مثل ما میفهمد، نه قل هو الله احد، الله احد است. این ما با معصوم یه جور میفهمیم یا آیه رو. لو وجدت العلم الذي اعطاني الله حملتا لنشرت الايمان و التوحيد و الاسلام و الشرائع و الدين عن السمد. همین سمد و حضرت چجوری میفهمه، ما چجوری؟ یک کلمه هست، چجوری نیست که ما برابر با معصوم میفهمیم، تولی میکنیم، قدرت تولی اجتماعی مونم بالا میبریم، سعی میکنیم تولیمون صرفا تولی روحی نباشه، بیاد تو در مقام فهم قاعده مند بشه، بعدم فهم شخصی من نباشه، فهم جمعی فقها باشه. تفاهم بیشتر از این هم نمیتونیم. هم تولی روحی داریم، هم تولی ذهنی داریم، قوه فاهمه خودمون رو کار گرفتیم، هم همه با همدیگه کار کردیم. من تنهایی نیستم که بگید میخواستی با دیگران تفاهم کنی دقیق تر میفهمیدی. بیشتر از این هم کاری میشه کرد برای فهم؟ حجت هست دیگه. حالا شما میگید این حجت نباشه، من چی حجت؟ خودش بره بفهمه، خودش بهتر از این میفهمه. عنایت داری؟ نه اسمت نمیخواد، تولیه. در تولیش هم منطبط فقیهی باشه که در مقام افتا، تولیه در مقام افتا داشته باشه، یعنی هوای نفسشو تو افتا نیاره، مواظبت کنه، مراقبت کنه، بعدم قاعده مند کنه. بعضی موارد که این مثال میزنن، چای خونشون رو پر کردن میخواستن راجع به منزوعات بر فتوا بدن، این میشه تولیه در مقام افتا. یعنی تلاش کنی چیزی دیگه مداخله نکنه در مقام افتا، اغراض خوده. چون من خودم تو خونم چاه دارم میخوام منزوعات بر رو فتوا بدم، نکنه یه موقعی من چون میخوام کار خودم آسان بشه راجع به منزوعات فکر بگم مستحب است، نه مثلا میگم واجب نیست. این میشه تولیه در مقام فهم، هم تولیه روحی تسلیم بودن، هم تولیه در مقام ذهن. و بعدم با هم دیگه همه فقها با هم دیگه دست به دست هم میدن، حرفاشون رو با هم تعامل میکنن. بیشتر از این فعلا ظرفیت فقه مثلا شیعه نیست. خب حجت است دیگه. چرا؟ چون تمام قدرت در تولیه به معصوم، قدرت جمعی به کار گرفته شد. آخر در بحث اجتهاد اینو گفتیم دیگه، تکرار نشه چون بود بعضی. اجازه بدید خب یکم بحث جلو بریم، فکر می‌کنم داریم به اذان میرسیم. بله تا بله چیزی نمونده. خب بله چیزی بس. خب پس بنابراین حالا ما عرضمون اینه که هم در مقام افتا باید فتوای فقیه دامنش گسترش پیدا بکنه، اختصاص نداشته باشه به احکام که موضوعش فرده، احکام اجتماعی هم بعد استظهار بشه و احکامی که مربوط به اداره جامعه است، واحد مطالعش جامعه است، که اونجا هم عرض کردیم ممکنه در تک بیان مثلا احکام جامعه شما محتاج بشید به احکام توصیفی و ارزشی و صرفا احکام تکلیفی نباشه. حالا این بعد توضیح میدیم. هم در مقام حکم، فقیه در مقام حکم فقط اینجوری نیست که بین دو نفر قضاوت میکنه و بعد حکم میده که به نفع یکی از این دو نفر. در تنظیمات اجتماعی عرصه جامعه رو وقتی میخوان تنظیم کنن حکم صادر میشه. حالا چه شما حکم رو به فقیه نسبت بدید چه فقیه به فقیه نسبت ندید، جامعه الان برای ادارش حکم صادر میشه. هزاران حکم است. شما تو شهرداری برید، تو هر اداره‌ای برید، حکم و قانون دارن. درسته؟ در اقتصاد جامعه هزار تا فرمان هست و جامعه هم عمل میکنه به اون. نحوه رسیدن به این فرمانهایی که باش جامعه اداره میشه در جامعه های عرفی با عرف و عقلا خودشون درست میکنن، تمامش میکنن، همه یه سطوحشو مستنده به کارشناسی تمامش میکنن. کارشناسیشون هم وقتی رشد میکنه تنظیمات اجتماعیشون رو دقیق تر میکنن نسبت به جامعه. تنظیمات دارن، قوانین دارن، آیین نامه دارن. این قوانین و آیین نامه ها و برنامه ها که حالا تو دوره های مختلف هم اشکال مختلفی پیدا میکنه، حکمرانی شکل های مختلفی داشته، الان داره پیچیده میشه، نظریات مختلفی در باب حکمرانی میاد و نسبت به اداره جامعه قاعده دارن. این قاعده قاعده لازم الاجراست، به یه نوعی فرمانه. منتها صدور فرمان یه موقعی مثلا جامعه مثلا پادشاهی بوده، پادشاه فرمان میداده، ممکنه یه مشاوری هم داشته، اون مشاوره میداده، او فرمان صادر میکرده. درسته؟ یه موقع میگه جامعه است که یه نفر فرمان نمیده. نحوه اداره جامعه به نحوه مثلا جامعه های دموکراتیک امروزی است، یه عده مثلا نمایندگان مردم هستن، قانون تصویب میکنن، این قوانین به شکلی اجرا میشه، دیگران مجری قانونن. دونست که یه کسی فرمان میدهد، یعنی فرمانی که مثلا در یه جامعه پادشاهی بوده، سلطه بوده، بگید تو جامعه های امروزی به شکل دیگه ایست، ولی نظام فرمان دارن. این نظام فرمان نظام فرمانی است که صرفاً به کارشناسی بازگشت میکنه. بر اساس کارشناسی یه تصمیماتی گرفته میشه بالاخره. آخر کار یه تصمیمی میگیرن برای جامعه. یعنی فرض کن الان تو مجلس قانونگذاری، نه در ایران، در همه جا، یه نظریات کارشناسی است. اینجوری نیست که تصمیم گیری بدون مراجعه به کارشناسی بشه، ولی آخر کار تصمیم گیری میشه. تصمیم گیری غیر از نظر کارشناسه. ممکنه بگید نظر کارشناس تصمیم ساز، دخالت میکنه در نحوه تصمیم گیری، ولی آخر کار تصمیم گیری است، اون تصمیم اجرا میشه. درسته؟ فرض کنه توی وزارتخونه آیین نامه می‌نویسن، آیین نامه بر اساس کارشناسی، ولی بعد تصمیم گرفته میشه یه جایی که این نامه، آیین نامه مصوبه. توی سازمان هم همینطوره، توی کشور هم همینطوره. فرض کنید یه بخشی از قوانینی که اجرا میشه، فرض کنید الان مجلس شورای ملی اسلامی ما، یه جای دیگه مجلس دیگه‌ای دارن، میشینن تصمیم میگیرن. چه جوری؟ بر اساس کارشناسی، ولی تصمیم میگیرن. این اراده و تصمیم مبنای عمله. چرا اراده اینا مبنای عمله؟ برمیگرده به نظام اجتماعی. توی نظام اجتماعی اراده سلطان مبنای عمله. توی نظامی که فرض کنید مشروطه، دیگه فرمان سلطان نیست، مجلس حق تقنین داره. حق تقنین از پادشاه میگیره، میدن مجلس. اصلا دعوا سر مشروطه سر همین بود تو ایران دیگه، که حق تقنین رو از سلطان بگیرن بدن به قدرت او رو محدود کنن. بیانات مرحوم اینو موقع مفصل عرض کردیم که میگه اون سلطه مطلقه خلاف توحید، اصلا با توحید نمیسازه، با ولایت ائمه هم نمیسازه. اینو بعد ما ناچاریم یه بخشش رو بگیریم بدیم مثلا به نمایندگان مردم. بالاخره تصمیم گرفته میشه، این تصمیم عمل میشه. سوال اینه که جایگاه دین در این تصمیم کجاست و فقیه این تصمیمات بعد عرفی گرفته بشه و جامعه هم عرفی عمل کنه. یه نهادی پیدا میشه، یه عده نشستن نمایندگان مجلس تصمیم میگیرن، عمل میشه بر اساس کارشناسی. یا نه، هدایت الهی اینجا میخواد دخالت کنه. اگه هدایت الهی بخواد دخالت کنه، پایان کار این نظام تصمیم گیری اجتماعی، نظام فرمانی که صادر میشه در تناسبات موجود جامعه، و بعدم اگه این جامعه وضعش عوض شد دوباره تغییر میشه. یعنی فرض کنید وقتی میخوان برای ایران قانون اساسی بنویسن، در دوره مشروطه یه جور می‌نویسن، در دوره جمهوری اسلامی یه جور دیگه می‌نویسن. الان اگه بخوان مثلا تصویب کنن، ممکنه به شکل دیگه‌ای تصویب کنن. هم برنامه‌های کلان، هم تو تصمیم‌گیری‌های خرد جامعه، فرض کنید برنامه‌های اقتصادی که برای یه جامعه می‌نویسن، یا برنامه جامعه‌ای که می‌نویسن، یه مثلا برنامه 5 ساله به قول امروز، یا برنامه 5 ساله توسعه یا پیشرفت، بعد این برنامه رو تبدیل می‌کنم به 5 تا برنامه 1 ساله. این برنامه 1 ساله‌ای که می‌نویسن بالاخره تصمیم گیری میشه، این تصمیمات هم اعمال میشه. آیا این عرفیه یا دین دخالت میکنه؟ اگه دین دخالت میکنه چه جوریه؟ آیا صرفاً به صورت شورای نگهبانیه که کارشناسا تصمیم سازی میکنن و یه جایی هم تصمیم گیری میشه؟ شورای نگهبانم انتهای کار یه کنترل حد اقلی میکنه یا نه؟ این یه بحثه که نحوه دستیابی به این قوانین چجوریه. دومی که آیا آخر کار این تصمیم گیرنده، اون کسی که فرمان میده، تصمیم میگیره، فقیه جامعه و شرایطه یا فقیه نیست؟ یه موقع میگید تصمیم گیر دیگرانن، تصمیم ساز و تصمیم گیر ربطی به فقیه نداره. حتی اکثر از طریق فتاوا مراقب کنترل میکنه. اون فرمان رو دیگران صادر میکنن. فرامین تصمیم گیری های جای دیگه ای درست میشه. عرض کردم تصمیم گیری ها هم تو نظام های مختلف مختلفه. این تصمیم گیری هایی که انجام میگیره چه کسی انجام میده؟ فقیه تو تصمیم گیری دخیله آخرش هم یا نه؟ اگر فقیه میخواد، اون کسی که از نیابت داره میخواد تصمیم بگیره، چجوری تصمیم گیری کنه؟ میتونه بدون کارشناسی تصمیم کنه، تصمیم گیری کنه، یعنی بدون برنامه ریزی، بدون رجوع به علوم و دانش ها کلن بشینه تصمیم بگیره و تناسبات اجتماعی رو تنظیم کنه؟ یا تناسبات اجتماعی از نسبت بین تفقه فقیه، وقتی میگم تفقه فقیه مقصودم یه فقیه هم نیست، نظام فقاهته، و کارشناسی و برنامه‌ریزی به دست میاد و اون وقت این تصمیم هایی که گرفته میشه فرمان رو اراده و تصمیم رو فقیه باید بگیره، یا این که نه اراده رو کارشناسا به یه تنظیم میکنن، یه جای دیگه هم تصمیم گرفته میشه، فقیه ناظر بیرونیه. یعنی تصمیم گیری با شورای نگهبان نیست، او تصحیح میکنه تصمیمات رو. یه جایی اگر تصمیم ها مثلا، یعنی مرکز تصمیم گیری نیست، نظارت بر تصمیم گیریه، تو فرایند تصمیم گیری حضور ندارن، تصمیم هم یه جای دیگه گرفته میشه، یا نه فقیه میخواد بیاد دخالت کنه نظام فقاهت در تصمیم گیری و تصمیم بگیره. حالا سوال اینه که همه سطوحش کار فقیهه، هیچیش کار فقیه، همش کار کارشناسیه، تمامش کار فقیهه، اون وقت طریق کنترل این تصمیم سازی اجتماعی فقط همین رساله موجودیه که احکام موضوعات و احکام اشخاص رو بیان میکنه، یا احتیاج به دستگاه فقاهت گسترده تری داریم؟ حجیت این تصمیم ها به چی برمیگرده؟ عنایت کردین؟ این اون چیزاییست که ما باید بحث کنیم ازش، که این اراده و تصمیم رو چه کسی میگیرد، حکم رو چه کسی میکند. عنایت میکنید؟ ببینید اگر فرایند تصمیم حکم، تصمیم گیری فرایندی نیست که دین درش دخالت بکنه و نیاز به یک اراده متصل به اراده معصوم درش باشه که جریان هدایت واقع بشه، اگر نیاز نیست بعد شما بگید که حالا فقیه تصمیم بگیرد، این دیگه ذم الحجر الی الانسان هستا. حالا تنفیذ نکنه چه اتفاقی میفته؟ همین قوانین اجرا میشه دیگه. یعنی مراحل تصمیم گیری و شکل تصمیم کاری با فقیه نداره، فقیه تنفیذ میکند. همون بحثی که مرحوم ناینی در تنبیه الامه دارن اینه، یا نه واقعا فقاهت باید دخالت کنه تو این تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های اجتماعی و فرمان های اجتماعی، دستوراتی که تو جامعه پیاده میشه، این نظم پیچیده و هزاران قانون، اینها یه جای باید درش دخالت بشه یا نه؟ ببینید الان نظم هایی که در یک کشور موجوده، این نظم ها قوانینش عوض میشه، این قوانین کجا باید عوض بشه؟ دین باید دخالت کنه یا دین نباید دخالت کنه؟ اگر باید دخالت کنه دخالتش کجاست؟ این تصمیم گیری ما میگیم باید برگرده به دستگاه فقاهت. من کاری با این که حوزه الان هست یا نیست ندارم، میگم دین در این منصب هست یا نه. دین هم به لحاظ فتوا در عصر غیبت، هم به لحاظ ولایت و سرپرستی که به حاکم شرع میده، میخواد در این امور دخالت کنه یا نه؟ چجوری میخواد دخالت کنه؟ حکم حاکم بالاخره این قوانینی که آخر کار میاد، که قوانین تناسباته، میگه تو این شرایط این کارها رو انجام بدید، نسبت به اقتصاد جامعه، نسبت به فرهنگ جامعه، نسبت به سیاست جامعه. این تصمیمات بر اساس فقاهت گرفته میشه و آخر کار فقیه که تصمیم میگیرد، یا نه تصمیم جای دیگه گرفته میشه؟ الان نه اینجوری نیست. الان در یه بخشی در عصر ولایت یه جایی همینطوره، ولی کثیری از جهان کارشناسی تصمیم گرفته میشه. کارشناسی عرفی داره اجرا میشه در یه عرصه هایی، چرا فقیه دخالت میکنه؟ اخیرا تو مثلا دههای اخیر یه مقدار گفتن سیاست گذاری ها، این رده مال فقیه، رده تصمیم گیری فقیه. و ببینید پس اینجا جایی است که شما نمیتونید کارشناسی رو تعطیل کنید، نمیتونید برنامه‌ریزی رو تعطیل کنید، فقاهت رو هم میخواید وارد کنید. چه جوری میشه فقاهت رو وارد کرد؟ که تصمیم گیری فقیهانه باشه، در این حال تصمیم گیری مبتنی بر کارشناسی باشه. مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی در جزئیات میگه رو دلتون میخواد عمل بکنید. چه کی میگه واگذار شده؟ عقلا یعنی کیان؟ چه جوری اونا اداره میکنن؟ الحمدلله این هم حرفایی است که زده شده دیگه، اینا رو که یه بار ما بحثشو کردیم الحمدلله.